به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به چه صورتی هستش؟ تکنیکال و بنیادی دو تا سبکی هستن که در واقع افراد در جهت تصمیمات اقتصادی خودشون از این دو تا دیدگاه، از این دو تا زاویه به مسائل نگاه میکنن و این دو مدل نگاه کردن به مسائل مالی در تمام بازارهای مالی و در زندگی هم جاری و ساریه. به عنوان مثال زمانی که ما میخواییم بریم یک ساختمون رو خریداری بکنیم، اولین کاری که انجام میدیم اینه که مدارک و مستندات و پروانه ساخت و اسناد مثبته و سند تکبرگ و یا منقوله‌دارهای قدیم رو بررسی میکنیم و صحت و سقم مدارک مستندات ساختمون مطلع میشیم. بعد میاییم در خصوص نحوه سازش، اینکه چند سال ساخته، متراژش به چه صورتی هستش، طبقه چندم، آسانسور داره، انباری، پارکینگ و سایر مسائلش تحقیق و بررسی میکنیم و زمانی که تحلیلمون یا تفحصمون در این خصوص کامل شد، به این موضوع میپردازیم که حالا قیمت این آپارتمان در گذشته به چه صورتی بوده، متر چند بوده، متر چند شده، الان متر چنده. تا بررسی قیمت در گذشته تحلیل فاندامنتال انجام دادیم، تحلیل بنیادی انجام میدادیم. زمانی که روند قیمت رو در گذشته داریم بررسی میکنیم، تحلیل تکنیکال داریم استفاده میکنیم. هر نمادی که در واقع مورد معامله صورت میگیره، هر چیزی یک روند قیمتی در گذشته داشته، بررسی روند قیمتی یک نماد یا هر چیزی در گذشته به اصطلاح تحلیل تکنیکال نام داره که یک سری ابزارها داره، یک سری اندیکاتورها داره، از طریق اونها میان نقاط مهم رو جهت ورود یا خروج بازار بر حسب رفتاری که در گذشته انجام داده تشخیص میدن که در پی این هستن که بهترین نقطه خرید رو و بهترین نقطه فروش رو بتونن پیدا بکنن. اما چیزی که مهرز هستش که در زندگی هم انجام میشه، ابتدا تحلیل بنیادی صورت میگیره، یعنی چه ساختمون باشه، چه زمین باشه، چه ماشین باشه، ما ابتدا تحلیل بنیادی انجام میدیم. یعنی اگر اون چیزی که میخوایم مورد معامله انجام بدیم یا تصمیم اقتصادی بگیریم یا به سلامتی بخریم یا بفروشیم یا بخوایم نگهش بداریم، ابتدا از منظر بنیادی بررسی میکنیم. ما ماشین میخوایم بخریم، ابتدا سند و مدارکش، سال ساختش، تصادف داره نداره، اتاقش، شاسیش سالمه نیستش و اینکه گزارش کارشناسی داره، گزارش کارشناس منطبق با در واقع مسائلی که فروشنده مطرح کرده هستش، و بعد میایم حالا بررسی میکنیم قیمت ماشین در گذشته چه قیمتی بوده و الان با دلار مثلا رابطه داره یا نداره، یا کجا بخریم کجا نخریم و چی کار بکنیم. در واقع ابتدای هر فرایند تصمیم گیری بررسی تحلیل بنیادی اون چیزه و متغیرهای بنیادی و فاندامنتالی اساسی اون چیز میشه اولین رکن در واقع اون کار و اون بازار. بنابراین تحلیل بنیادی بررسی متغیرهای بنیادی یک موضوعی هستش که در خصوصش داریم تصمیم مالی میگیریم. در زمینه ماشین متفاوت متغیرهایی که باید بررسی بشه، بدیهی در خصوص زمین متفاوت متغیرها، در خصوص ساختمان و سهام هم متفاوته، در خصوص بازار طلا متغیرهای متفاوتی رو بایستی بررسی بکنیم، بازارهای جهانی، کامودیتی ها، کارنسی ها و سایر بازارها. بنابراین بسته به موضوعی که ما میخواییم فاندامنتالی بررسیش بکنیم، اون متغیرهای بنیادی که بایستی در نظر بگیریم کاملا متفاوته که پیدا کردن اینکه کدوم متغیر بنیادی حائز اهمیته و یا ترتیب متغیرهای بنیادی که بایستی به عنوان یک چکلیست چک بشه و بعد تصمیم نهایی گرفته بشه بسیار بسیار مهمه، که مجموع این متغیرها رو با وزدهی که برای هر کدوم از این متغیرها در نظر میگیریم، به اصطلاح میگیم سیستم معاملاتی فرد در نظر بنیادی تکمیل شده. مشابه زمانی هستش که ما این تابع ساده ریاضی رو داریم می‌نویسیم، y مساوی با x به اضافه b، ما در واقع تحلیل بنیادی یا بررسی بنیادی اون موضوع رو میتونیم بگیم y و تک تک متغیرهایی که داریم بررسی می‌کنیم رو x، سندش، سال ساختشه، تصادف داره، رنگ داره و اصلا رنگش به چه صورتی هستش، نمایندگی برده، تعمیرات منظم و لا 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 لا. تمام این متغیر همون ایکسایی هستش که داریم می نویسیم و اون ای که پشت ایکس قرار میگیره ضریب اهمیت اون متغیر رو نشون میده و اون مقدار بی مقدار ثابته که حداقل بایستی باشه، که مثلا میگه آقا سند داشتن رکن اصلی مثلا خرید زمین یا خرید آپارتمان یا خرید هر نوع وسیله نقلیه ایه. بنابراین تمام زندگی رو میتونیم برگرفته از علم زیبای ریاضیات بدونیم و تمام این مسائل و ابزارها رو نگاه به زندگی از دید مالی در چارچوب ریاضیات بدونیم و هر کسی بر حسب دانشش، تجربهش، مهارتش و آموزش که دیده یک سری متغیرهایی رو در تابع تصمیم‌گیری بنیادی خودش جا میده تا اینکه ارزیابی بکنه اون اینسترومنت، اون نماد، اون زمین، اون ماشین، اون طلا، اون نقره، اون نفت و سایر چیزهایی که داره بررسی میکنه، اون آیا در حال حاضر از نظر بنیادی تاییدیش رو میگیره یا نه. قطعا یکی از مسائلی که از نظر بنیادی بایستی بررسی بشه بحث ارزش گذاری، ارزیابی در خصوص اون نماده. در انتها که تمام متغیرهای بسیار مهم رو در باب تصمیم گیری بررسی میکنیم، یک سیستم درست تحلیل بنیادی بایستی توانایی ارزش‌گذاری و ارزیابی قیمت اون چیز رو داشته باشه. تمام این اینسترومنت‌ها در تمام بازارها یک قیمتی دارن که به لحظه هر روز در حال تغییرن، که متأثرن متغیرهای متفاوتی هم متأثر اتفاقات گوناگونی هستن که یکیش عرض تقاضاست. مسئله مهمی که تحلیلگر بنیادی انجام میده محاسبه ارزش اون چیزه. اینکه موبایل اپل در حال حاضر 100 میلیون تومان معامله میشه قیمتشه. اینکه تحلیلگر بنیادی در بازار موبایل بتونه ارزش این موبایل رو حساب کنه ارزششه. بنابراین یک تحلیلگر بنیادی بایستی بتونه ارزش چیزهایی که میخواد معامله بکنه رو بتونه حساب بکنه. بنابراین در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال ما مدل‌های مختلف ارزش گذاری رو یاد میگیریم، میآموزیم در کنار تمام متغیرهایی که بایستی بررسی بکنیم تا ساعت سوق یا اهمیت موضوع رو بررسی بکنیم، در انتها ارزش گذاری رو بایستی بنا به یک مدل ارزش گذاری که مدل‌های متفاوتی در طول تاریخ توسط اقتصاددان‌ها مطرح دنیا مطرح شده بررسی میکنیم و استفاده میکنیم و ملاک تصمیم گیریمون قرار میدیم. بدیهی زمانی که قیمت یک اینسترومنت یا نماد پایین تر از ارزش واقعیش هستش، اون موقع اقدام به خرید میکنیم و زمانی که بالای اون ارزش میره، قیمت بالای ارزش میره، اقدام به فروش میکنیم. به اصطلاح حباب مثبت و حباب منفی از تعریف تفاوت ارزش گذاری با قیمت اون نماد یا اون کالا در هر بازاری تعریف میشه. بنابراین یک تحلیلگر بنیادی در انتها قطعا میتونه تفاوت بین قیمت و ارزش رو تشخیص بده و رنجی که برای خرید یا برای فروش معین میکنه رو مشخص بکنه. مثلا میگه آقا من ماشین 206 تیپ 2 رو بنا به ارزش گذاری کارخونه و متغیری که بررسی کردم هول و هوش بین 400 تا 430 میلیون تومان خریدارم. مثلا قیمت طلا 18 عیار رو در اردیبهشت 1403 بین 3 میلیون تا 3 میلیون 300 هزار تومان خریدارم. اگر هم در سال 1403 طلا 18 عیار رو بالای مثلا 4 میلیون 900 هزار تومان ببینم، من فروشندم. بین 4900 تا 5200 اگر حتی بالاترش هم بره من فروشنده هستم. اگر سهام فولاد مبارکه زیر 500 هزار میلیارد بیاد خریدش رو انجام میدم، بین 470 تا 500 هزار میلیارد تومان خریدارم. و اگه بالای 700 هزار میلیارد تومان بره، بین 700 مثلا تا 750 هزار میلیارد تومان، من اونجا فروشندم. پس ابتدای هر تصمیم مالی درستی با تحلیل بنیادی اون اینسترومنت و اون نماد شروع میشه و با تحلیل تکنیکال نقطه دقیق‌تر یا نقطه فروش دقیق‌تر یا خرید دقیق‌تر مشخص میشه. زمانی که من تصمیم خودم رو میگیرم پیرو اینکه طلا رو رو قیمت بین 3 میلیون تا 3 میلیون 300 هزار تومان بخرم، حالا از ابزارهای تکنیکال که بر حسب بررسی تاریخچه رفتار قیمت در گذشته نشأت میگیره، میام پیدا میکنم که مثلا در گذشته زمانی که قیمت به 3 میلیون 150 هزار تومان رسیده تقاضا براش زیاد شده، بنابراین روی نقطه دست به خرید میشم. یا مثلا نگاه میکنم که زمانی که قیمت طلا به 3 میلیون و 100 هزار تومان رسیده در همون روز برگشت سریع رو انجام داده. بنابراین زیر 3 میلیون 150 هزار تومان تا بالای 300 دست به خرید هستم، یا بالعکس زمانی که به 5 میلیون تومان رسیده وارد فاز اصلاح شده، بنابراین قیمت فروشم رو دقیق روی 5 میلیون تومان بر حسب اندیکاتورها و ابزارهایی که در تکنیکال در جهت بررسی رفتار قیمت در گذشته اون نماد وجود داره انجام میدم. و با تکمیل تحلیل بنیادی و تکنیکال رسماً یک سیستم معاملاتی رو تشکیل دادم که این سیستم معاملاتی مختص خود بنده هستش. تمام کسانی که سالیان سال زندگی کردن بسیار آدم‌های پخته، دانا و با تجربه‌ای در هر چیزی در زندگی شدن. طبیعی هستش که بازار بورس هم برگرفته از زندگی و تمام اصولی که در زندگی صادق و جاری و ساریه در بازار بورس هم توامن اتفاق میفته. بنابراین یه شخصی که بسیار پخته شده در خرید و فروش ماشین، در خرید و فروش زمین، در خرید و فروش ساختمان یا سهام یا هر چیز دیگری، به اون بررسی متغیرهایی که انجام میده، به اون چیزهایی که بررسی میکنه و تصمیم خرید یا فروش یا نگهداریش رو میگیره، به مجموع اونها میگن سیستم معاملاتی. سیستم معاملاتی بسیار کامل و جامع و درسته که هم نگاه تحلیل بنیادی درست، هم نگاه تحلیل تکنیکال درستی رو داشته باشه و توامن بتونه بهترین نقاط خرید و فروش و نگهداری رو توصیه بکنه. و قطعاً سیستم معاملاتی درسته که در 70 تا 80 درصد یا بالاتر از اون بتونه تصمیمات درستی رو اتخاذ بکنه. بدیهیه که آینده توأم با پیشبینی و خطاست. پیشبینی آینده غیر ممکن، بررسی سناریوهای محتمل شدنیست و احتمال اینکه بالاخره بازارها انسان رو سورپرایز بکنن و خلاف تمام چیزهایی که تا به امروز یاد گرفته و تجربه کرده بازار سورپرایز جدیدی براش داشته باشه بسیار مهمه. بنابراین حد ضرر داشتن در تصمیم گیری، حد سود داشتن در تصمیم گیری و وین ریت یعنی میزان موفقیت تصمیمات ما در سیستم معاملاتیمون بسیار حائز اهمیته و افراد در تمام بازارهای مالی و در زندگی تلاش میکنن بر حسب گذر زمان سیستم معاملاتی کامل، جامع و از همه مهمتر متناسب با شرایط و روحیات خودشون داشته باشن. یک سیستم معاملاتی بایستی کاستومایز شده برای خود اون فرد باشه، سفارشی سازی شده باشه توسط خود اون فرد و بتونه منجر به خواسته های واقعیش از اون تصمیم بشه. یکی دنبال آرامشه، یکی دنبال خوشبختی، یکی دنبال سود بیشتره و هر کسی خواسته متفاوتی داره. بنابراین سیستم های معاملاتی که تکمیل کننده یه تحلیل تکنیکال و بنیادی هستن در انتها خواسته فرد رو براش به ارمغان میارن و در صورتی که احتمال موفقیت اون سیستم بالا باشه میگیم اون فرد بسیار بسیار دانا و تواناست. اینجا با یک اصل زیبای زندگی روبرو میشیم به نام تغییر. تمام چیزهایی که در این دنیا وجود دارن دائما در حال تغییره. سیستم معاملاتی هم میتونه تغییر بکنه. متغیرهایی که جهت بررسی اهمیت یک موضوع هم بررسی میکنیم میتونه تغییر پیدا کنه و اینجاست که پیچیدگی بازارهای مالی و تصمیم گیری در زندگی و در بازار بورس توامن افزایش پیدا میکنه و اتفاقا برای کسی که عاشق این بازارها و عاشق این مدل زندگی کردنه جذاب میشه. انشالله در قسمتهای بعدی به موضوعات مختلف خواهیم پرداخت. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. عزیزم اینجا